خارج از این دایره قرار گرفتن و احتمالاً جز فیلم‌های قابل قبول بودن. میخوام بگم این منازعات رو میشه به نوعی مدیریت کرد و
من به هر حال چون فیلم‌ها رو ندیدم من.
آها. مستاقی نمیخواد وارد بشید. من مثال زدم البته کلیتشو.
اما به هر حال سایر فیلم‌هایی هم که انتخاب نشده رو به هر حال دوستان ندیدن. که اینکه الان چه گیری داشته که انتخاب نشده و شاید الان تو این فیلم هایی که در اختیار بوده و دیدن خروجی هیئت انتخاب این بوده و بازم تأکید میکنم شاید حتی یک نفر دو نفر از این اعضا تغییر کنه انتخاب ها شکل دیگه ای پیدا بکنه و باز بخش زیادی از این انتخاب ها برای سلیقه افرادی هستن که در هیئت انتخاب هستن.
تو این کلیدواژه سلیقه که باید یک مکس و تعاملی کرد، من فکر میکنم به حال سلیقه که حتما تاثیر داره، ولی اینکه بگوییم این سلیقه تا این حد اثرگذار میشود که خدای نکرده ممکن است که اون چهارچوب ها و اصولی که بر اساس اون معیار انتخاب قرار میگیره، به حال ما داریم درباره هنری صحبت میکنیم که چتر اصلیش علم است، یعنی سینما و مختصات و چهارچوبی که دارد. من هم به شکل مستاقی در جایگاهی که الان حضور دارم، البته جناب نجفی بزرگوار عنوان کوچکی که افتخار اجرای این برنامه رو دارم برای اینکه نمط گفتارم بر عدالت باشه وارد نمیشم و این الزاماً فقط چشم اسفندیار جشنواره 42 نیست، ما یا فقط به حوزه سینما برنامه‌گیری، دیگر جشنواره ما هم از این آسیب به قول معروف گفتنی در امان نیستند و نبودند. جام مراجی رو کرد و زبان و نگاه شما رو داشته باشه اگه مؤلفه با این نجفی برای تر بحث دارید.
من دوباره سلام می‌کنم، خسته نباشید، میگم به مسعود نجفی عزیز. بحث من اینه که ما 42 دوره تا به حال جشنواره فیلم فجر رو برگزار کردیم و جشنواره های دیگه مثل جشنواره های تئاتر، جشنواره های تجسمی و جشنواره شعر و فکر میکنم از نظر من بزرگترین رویداد فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جشنواره فیلم فجر، یعنی 10 روز یا یک ماه، یک تایم یک ماهه، تمام نگاه های سینما دوست ها و یا مخاطبان عامی مردم به جشنواره فجر. در مورد هیئت انتخاب صحبت کردن و اینی که هیئت انتخاب اینها رو، حالا ما میدونیم که یک سری از این اعضای هیئت انتخاب قاعدتا باید باشن چون جشنواره جشنواره دولتیه و بالاخره باید یه سری دیدگاه ها از طرف این عزیزان اونجا تأمین بشه، اما اینی که یکی از اعضای هیئت انتخاب حدود فکر میکنم 7-8 روزه رسانه رو ول نمیکنه و دائم داره در مورد فیلم هایی که توی دیدن و انتخاب کردن و فیلم هایی که بیرون گذاشته شدن صحبت میکنن، این یک مقدار جای تعجب داره. اولین چیزی که باید هیئت انتخاب یا هیئت داوران داشته باشن این امانت داریه.
بله.
ایشون دقیقاً من با شما موافقم آقای معراجی. خود منم چند تا گفتگو بوده ازم مستاقی پرسیدم، دقیقاً نکته شما رو مطرح کردم که ما کسی که فیلمی که فرم ثبت نام جشنواره رو پر میکنه ما دیگه امانت دار اون فیلم هستیم تا روزی که یا انتخاب میشه یا انتخاب نمیشه. و سیاست ما همیشه در جشنواره این بوده که کنار فیلم باشیم و کمک کنیم به دیده شدن فیلم و کاملا موافق شما هستم و اگرم نکته‌ای میخواد راجع به هر فیلمی مطرح بشه بعد از سوی خود سازندگان اون فیلم و عوامل فیلم صحبت بشه، چه فیلمایی که انتخاب شدن چه فیلمایی که انتخاب نشدن و اصلا این تعهدم هستش اعضای هیئت انتخاب و داوری که این حفظ امانت رو در گفتارشون داشته باشه.
اما نداشتن دیگه آقای نجفی، این باید الان یه اون تعهدنامه‌ای که میگین حالا نسبت به اون شخص باید اعمال بشه که آقا شما برای چی چیزهایی رو که به امانت دیدین، حرفایی که به امانت توی هیئت انتخاب زده شده شما بردین رسانه‌ای کردین و میخواین با یک زور رسانه‌ای این حرفا رو به کرسی بنشونین. بعد اون داخل برنامه های افخمی بیاد صحبت کنه در مورد فیلم و یک سری دوستان دیگه توی رسانه های دیگه، یک سری دیگه توی فضای مجازی، و فکر میکنم خیلی جشنواره امسال تحت فشار قرار گرفته بابت یک سری از صحبت ها، بابت یک سری از انتخاب ها و بابت یک سری از اعضای هیئت انتخاب. حتی من نمیدونم، شما از من پیشکسوت ترین و احترامتون واجبه و کلامتون هم قطعا از من تجربه بیشتری داره. مسعود جان چطوریه که ایشون توی همه هیئت انتخاب ها هستن؟ یعنی توی هیئت انتخاب جشنواره عمار هستن، توی هیئت انتخاب جشنواره مقاومت هستن، جشنواره حقیقت هستن، و این که خب این ایشون اگه این حتی اصلی ترین موضوع رو رعایت نمی کنن، یعنی امانت داری رو، پس چطور باید بیان برای جشنواره فجر تعیین تکلیف کنن و یک سری از فیلم ها رو به جشنواره راه بدن و یک سری از فیلم ها رو توی جشنواره راه ندن و سر اون فیلم ها جر و بحث باشه؟ ببینیم بالاخره این بیرون میاد دیگه، تجربهشو هم من دارم هم شما. هیئت انتخابا و هیئت داوران برخی اوقات به اختلاف نظرهای شدیدی میرسن و فکر میکنم امسال ما توی هیئت انتخاب این اختلاف نظر شدید رو داشتیم. یعنی این دوست عزیز که الان رسانه ها رو ول نمی کنن، خیلی از فیلم هایی که الان ما در موردشون بحث داریم انتخاب ایشون بوده که این فیلم ها توی جشنواره حضور داشته باشن و بقیه فیلم هایی که فکر میکنم از نظر ساختار یا از نظر لااقل اسم کارگردان و تهیه کننده اسم و رسمی برای خودشون داشتن، به دلیل اصرار ایشون بوده که از جشنواره بیرون مونده.
ببین من خود آقای کسی که مد نظر شماست باید راجع به این صحبت بکنه، اینکه حالا جشنواره‌های متعددیشون کار میکنن، حالا هر دوره‌ای به هر حال افرادی پرکار میشن و افرادی کمکار میشن، این تو همه دوره ها بوده. اما من نظر کلیمو گفتم در قسمت قبل که ما امانتدار فیلم هستیم و این اتفاق نباید بیفته.
آقای نجفی عذر میخوام،
اما کار خاصی هم نمیتونیم بکنیم. این اتفاق بیفته کار خاصی هم نمیتونیم بکنیم.
همین آقای نجفی عزیز، من حسینی هستم، آقای مهراجی صحبتشون تموم شد. همین میخوام ببینم شاید نگاه احمد رضا این بود که شاید یک تذکر، یک سازکار اداری باید در نظر گرفته بشه.
این اتفاق افتاده، این اتفاق افتاده، ولی دیگه نمیتونیم مجازات بکنیم که.
نه مجازات نه، اصلا رسانه‌ایش بکنید، بگید آقا به آقای ایکس
هر بار که از اون توافقی که داشتیم اتفاق افتاده، حالا با هر شخصی،
بله بله
قطعا این تذکر داده شده.
خیلی خوبه.
آره این که واقعا ستودنی دوستان عزیز، من بر این مسئله تاکید میکنم فصلی از پرسش ها و پاسخ هایی که از زبان جامعه نجفی داری میشنویم در ساحت جایگاه حقوقی ایشون نیست به عنوان مدیر محترم روابط عمومی 42 جشنواره بین المللی فیلم فجر که در مقام یک پیشکسوت رسانه‌ای ایشون رو خطاب قرار داده. یکی از اتفاقات بسیار بسیار جذاب از دید من جامعه نجفی عزیز که شاید 7 سال حسرت و دریغ اون رو میخوردم، جدا شدن بخش بین الملل از بخش ملی بود. اتفاقی در اردیبهشت ما شاید کمترین بخش نمیدونم که برگزار میشه، کمترین اقبال رو با خودش به همراه داشت. کمی درباره این بازگشت و ارجاع مجدد بخش بین الملل بفرمایید و زیرمجموعه‌ای که داره، خاصه بخش غزه، اگر که اطلاعاتی در دست هست از این ساحت هم با ما صحبت بفرمایید. منت گذاشتید.
خواهش میکنم. پنج تا خوب بحث عوض کردید، خوش آمدید.
خیلی خوبه که آقای نجفی اینقدر همراه هستن. از این نگاه همدلانه و منصفانه‌تون هم تشکر میکنم.
نه با من خودم همچنان خودم رسانه‌ای میکنم.
درود بر شما. درود بر شما.
اول جشنواره به دوستان خودم تو رابطه میگفتم، گفتم من اگر به عنوان خبرنگار بیرون نشسته بودم قطعا خیلی انتقاد به تند و تیزی به جشنواره داشتم، کمان که حالا سالهای خبرنگاریم اتفاق می افتاده. راجع به بخش بین الملل، بله، حالا معمولا انتقادی که به بخش بین الملل مطرح میشه، حالا بین الملل هم نه، بخش های دیگه مستند بیتا، اینه که همه اینا زیر سایه نمایش فیلم های بلند و رونمایی از آثار سینمایی در واقع کم توجه کمی بهشون میشه. بین الملل هم از سال گذشته دوباره به جشنواره برگشته و الله طی تشستی اسامی بخش ها و فیلم هاش هم اعلام شد، نمایش هاش هم شد.
بله بله.
از موزه از پس فردا آغاز میشه، موزه سینما نمایش ها شروع شده و در دو بخش اصلی سینمای سعادت جلوگاه شهر، جشنواره جشنواره ها و دو بخش جدید فلسطین رو بودم که 5 فیلم از فیلم های داستانی و مستند از کشورهای مختلف حضور خواهند داشت و خیلی هاشون فیلم های جدیدی هستن که به نمایش در میان با موضوع فلسطین. و بخش کمربند جاده که به فیلم های اتحادیه شانگهای میپردازه، اینا آثاری هستن که طی تقریباً 5 روز به نمایش در میان و برگزیدگانشان در همون بخش اختتامیه‌ای که 22 برگزار میشه معرفی میشه.
درود بر شما. و چتر سینمای ایران به حال در سالیان پیش گاه ما شاهد رد و بدل شدن رایت آثار سینمایی، چه در حوزه دریافت و چه البته که اکران آثار سینمایی در خارج از مرزهای جغرافیایی سیاسی ایران بودی. امسال هم چنین رخدادی در چتر سینمای ایران در نظر گرفته شده یا فقط صرفا آشنایی و مراوده و این دست از موارد است؟
نه، 25 دوره بازار فیلم سر خودشو از پس آغاز که شرکت کنندگان داخلی و خارجی، پخش کنندگان، خریداران و تهیه کنندگان حضور خواهند داشت و به معرفی محصولاتشون میپردازن که امیدوارم ثمراتی برای سینما ایران داشته باشه
انشالله. و اگر نکته مد نظرتون هست جناب نجفی بزرگوار، از زبان شما بشنویم. اگر که مسئله‌ای هم بر قطعا بر مدار صحف اما در عرایض هم مورد غفلت قرار گرفت شما ببخشید. هم بفرمایید.
نه خواهش میکنم، خیلی ممنون. خوبه هر چی این بحثا بیشتر بشه، در واقع برای کلیتش برای جشنواره خوبه. و اگر دوستان رسانه‌ای من این انتقادات رو نداشته باشن، ایرادات رو نگیرن، طبیعتاً ما فرصتی برای حل مشکلات نخواهیم داشت. و هم که این فرصت فراهمه و این مشکلات مطرح میشه، کاملا استقبال میکنیم و در جشنواره و امیدوارم بتونیم در ادامه میزبان خوبی برای دوستانمون باشه و خروجی خوبی جشنواره داشته باشه در نهایت.
انشاءالله. بسیار بسیار از شما سپاسگزارم و ممنون، آرزوی توفیق دارم. بار دیگر هم دست مریضاد خدا قوت میگم به شما، به تمامی دستاندرکاران برگزاری جشنواره فجر 42 در قامت سینما و امید که بتوانیم در برنامه‌های آتی هم از فصلی از فرمایشات شما استفاده بکنیم.
زنده باشید.
مالا باشید به مهر و برقرار به نام. همراه بودیم در فرازی از شب چراغ امشب با جناب آقای مسعود نجفی، مدیر روابط عمومی 42 جشنواره بین‌المللی فیلم فجر. دوستان به برخی از حاشیه ها هم اشاره کردن، حالا جناب حسینی، جناب معراجی عزیز، حتما علاقمندانی که اخبار جشنواره فیلم فجر رو با جدیت دارن پیگیری میکنن به عنوان عاشقان هنر هفتم هنر سینما، برخی از حواشی این رخداد و رویداد هم شنیدن. من ورودی به اون حواشی ندارم، اما امروز یکی از متفاوت ترین رفتارهای وزرای فرهنگ ارشاد اسلامی تاریخ کشورمون رو در ساعت مواجهه با مشکلات شاهد بودم که به جای جایگاه توجیه یا بیان و دلایلی مبنی بر اینکه اگر چنین شده دلیلش چنان بوده، نخست عذرخواهی کردند. فصلی که شاید یک کلید واژه که ما کمتر حتی میان زبان بسیاری از مسئولان کشورمون داریم میبینیم در مواجهه با آسیب‌هایی که به وجود میاد. این رفتار فرهنگی از زاویه دید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بسیار ستودنی است. به آقای دکتر اسماعیلی هر جا که هستن درود میفرستم و به این مسئله اشاره کردن که آسیب‌ها را قبول دارند، به گوششان رسیده، میپذیرند، عذرخواهی میکنند از جامعه سینمایی و فرمودند اینکه این فرمایش برای اجرا بوده یا فقط یک تذکار بوده رو نمیدانم. اما به آقای خزایی، رئیس محترم سازمان سینمایی، جناب امینی، دبیر محترم جشنواره 42، برای رفع و رجوع کردن این دست از مسائلم ارجاع و اشاراتی داشتند. امید در این فاصله نیمه باقی مانده از جشنواره امسال و در اختتامیه بتوانیم بکنیم این شکل از روایت جناب آقای اسماعیلی و تأکیداتی که بر سکانداران جشنواره فجر امسال داشتن رو به شکلی متفاوت به نظاره بنشینیم. اگر کمی من پرهیز میکنم از ورود به ساحت تام و تمام فقط در مقام نقد، به سبب این است که شب چراغ تلاش میکنه تا جشن سینما ایران رو بازتاب بدهد، وگرنه که قطعا طبق فرمایش جناب آقای نجفی بازتاب نقد ها میتونه در تعالی بخشی هر حوزه ای اینجا سینما بسیار بسیار مفید و مؤثر باشه. نام سه فیلم تا این لحظه آورده شده: صبح اعدام، پرواز 157 و ظاهر. ممکن است که تا آخر برنامه هم نام آثار دیگر سینمایی بیاید از زبان دوستان عزیز. تأکید میکنم این فضا و این زمان برای تمامی دستاندرکاران این آثار سینمایی در برنامه شب چراغ و دیگر برنامه‌های حوزه فرهنگ شبکه رادیویی گفتگو برای پاسخگویی باز هست، آنچنان که ما درخواست داشتیم و دوستان دلایل مختلفی رو برای عدم حضورشون عنوان کردن. اگر در خلال مباحثی که در گفتگو با جناب آقای نجفی مطرح شد مسئله باقی مونده بشنویم، اگر نه به اون سوال پیشین خودم برگردیم که چرا در آثار جدید سینمای ایران، جدیدی که میگم من حداقل یک دهه اخیر رو دارم مثال میزنم، کمتر میتونیم ما به ازاهای اجتماعی و جنس دغدغه مخاطبان رو مطالبه بکنیم، ببینیم و مخاطب احساس کنه که خب یک جایی تو این سینما داره نگاه اون، دغدغه اون، فکر اون، اصلا مشکل اون به شکل مستقیم عنوان میشه. اگرم عرض کردم مخالفید که حتما اون روایت رو هم خواهیم شنید. آقای حسین، آقای مهراجی،
من در مورد این باید بگم که فیلم های در مورد صحبت هایی که با آقای مسعود نجفی داشتیم، مسعود از دوستان بسیار خوب من و
دوستان خوب ما هستش.
بله. استاد بنده هم هستن،
بزرگوارید.
حالا در مورد نقد هایی که در مورد جشنواره میشه، نقد زیاده، حتی به نحوه برگزاری، حتی به نحوه انتخاب ها، و فکر میکنم اینی که شما میگین یه مقدار بریم جلوتر و سطح کلانتر و سینما و اینی که ژان هایی که یا فیلم هایی که ما در گذشته خودمون رو توش میدیدیم یا آشنا بود برامون اون سینما و امروز شاید کمی برامون غریبه شده صحبت کنیم. ما چون نمیدونم، شاید من ببخشید دستم میخوره، من فکر میکنم چون ما یه حس نوستالژی نسبت به گذشته داریم، فکر میکنیم که مثلا در گذشته سینمای ما به این شکل بهتر بوده یا خودمونو میدیدیم. از نظر من کارگردانها و نویسنده های ما توی اون دوران خودشون رو نزدیک به مردم میدونستن.
بله.
اما امروز این شکل نیست. من امروز یه مصاحبه از آقای مؤتمن خوندم که عملا ما توی سینما قشر متوسط رو دیگه نمیبینیم، یعنی یا یک قشر بالانشینن،
بله،
فوق‌العاده بالانشین، یا یک قشر پایین نشین که شما شاید مثلا از سالی یک بار یه دونه از اینا رو بتونید توی شهر
بدید. درست.
یعنی عملا قشر متوسط و قشری که میتونه با سینما ارتباط برقرار کنه
که بیشترین درصد جامعه رو هم تشکیل میدن،
از نظر دوستان دیگه جایگاهی توی سینما نداره. چون یا میخوان میگم بیان یه لاکچری ترین شکل ممکن نشون بدن فضا رو، یا اینی که حالا به از این واژه خوشم نمیاد بگم سیاه نمایی، واژه‌ای که یعنی یه زندگی رو نشون بدن که خیلی 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 خیلی
هر دو اقلیت هستن.
بله، هر دو در اقلیتن. برای این خیلی مثال دارم که ما تو خیلی از داستانمون اقلیت داریم که فکر میکنن کل جامعه هن.
بله.
توی سینما هم این نگاهشون اومده و این دوستان فکر میکنن که دارن کل جامعه رو نشون میدن، اما به این شکل نیست. فیلم هایی که شما اشاره کردین های خورمی، یا همین چند سال پیش، یا یاد 5 سال پیش 6 سال پیش، ما فیلم هایی رو میدیدیم که میتونستیم باهاش همزاد پنداری کنیم، اما الان با خیلی از فیلم ها ما نمیتونیم همزاد پنداری کنیم. یعنی خیلی جهان غریبه‌ای شده واسه ما، و این نمیدونم دلیلش، میدونیم الان ما اینا رو بگیم بعضی از دوستان میگن به دلیل نگاه مدیران سینمایی بوده، اما سینماگران ما اینجا کجا بودن؟ یعنی اونها چه و اونها یعنی هیچ وظیفه ای نداشتن، یعنی انقدر محدودیت و حالا ممیزی وجود داره؟ خب قطعا انقدر ممیزی و محدودیت وجود نداره. ما میدونیم که تو یک چارچوبی به نام چارچوب جمهوری اسلامی ایران داریم کار میکنیم و باید طبق اون بسازیم
به تحقیق.
خب سالها تو این فضا ساخته شده فیلم، جایزه هایی گرفته شده، افتخاری کسب شده. خب امروز هم ما میتونیم به اون سمت حرکت کنیم، اما فکر میکنم که نه میلی از طرف سینماگران وجود داره، نه میلی از طرف مدیران که به این صحبتی که شما فرمودین پایان بدیم که آقا ما میخوایم یه سینمایی رو ببینیم که توش لاقل یک بار خودمون رو دیده باشیم.
درود بر شما، بسیارم عالی. جناب حسینی عزیز،
نکته که آقای میراج اشاره کردن کاملا صحیح و درست است. من از یه زاویه دیگه هم میخوام به اون نگاه کنم. ببینید آقای خرمی، ما تقریبا دو دهه پیش، شاید اواخر دولت اصلاحات، که دیگه اون موج فیلم های دختر و پسری و چشم آبی ها و که ناظر بود بر تحولات اجتماعی به نوعی فروکش کرد. بله. سینمای ماورایی و معناگرا کم کم داشت روی کار می اومد. یه اتفاقی افتاد و اون هم ضرورت توجه به سینمای راهبردی بود.
درسته.
موضوعات راهبردی که حالا در سالهای بعد نهادهای هم یا شکل گرفتن یا احیا شدن، که موضوعات راهبردی مرتبط با هم تاریخ انقلاب، هم مسائل اجتماعی رو بیشتر در نظر بگیرن و خیلی هم آثار خوبی ساخته شد. اما مثل همیشه از قضا سرکنگبین صفرا فزود، یعنی ما باز دچار یک افراطی شدیم و از خیلی از واقعیات موجود جامعه هم به نوعی غافل شدیم. این حذف طبقه متوسط که شما بهش اشاره کردید مهراجی، ما از لحاظ فکری و از لحاظ فرهنگی هم یک طبقه رو داریم کاملا نادیده میگیریم. یعنی رفتیم بین یک اقلیت شاید فکری که اون هم قابل احترامه، و یا یک اقلیت اجتماعی و اقتصادی در هر دو طیف، و اون طبقه فربه متوسطی که یک زمانی بود و حالا به هر دلیلی مقدار ضعیف‌تر شده رو کاملا کنار گذاشتیم. الان من فکر می‌کنم توجه بیش از اندازه به این سینمای راهبردی و موضوعاتش، مثل مثلا چهره‌های شاخص که قطعا باید باشه، یعنی مثلا در رد این نمیخوام صحبت بکنم، کارهای بسیار خوبی هم ساخته شده و امسال هم داریم، اما این میشه غفلت از سینمای اجتماعی مبتلا بهی که الان مردم دوستش دارن، اون چیزی که جوونا میخوان. اما بحث ممیزی هم که شما گفتید، من فکر میکنم ما این منطقه الفراغی داریم به قول آقایون، که حتی ما تو منطقه الفراغ، حالا فارسیشو نمیدونم چه جوری بگم، جایی که ممیزی هم خیلی روش نگاه نداره و تأثیری نداره، ما در اونجا هم دیگه آثار خوب نمیبینیم. ما سینمای خانواده رو رها کردیم اوایل دهه 70، اواخر دهه 60، هم در تلویزیون، هم در سینما، هم در رادیو، نمایش‌های رادیوی ما مثلا اون موقع بحث آپارتمان نشینی و بحث صاحب‌خانه و مستأجر و اینا خیلی پررنگ بود و ما کاملا تأثیرش رو می‌دیدیم. یعنی اسم فیلم داشتیم ما مستأجر، از اجاره نشین‌های معروف دیگه شروع شد و اصلا فیلم داشتیم در این زمینه. و بعدها جالبه که با یک نگاه تحقیرآمیز به این مفاهیم نگاه می‌کردیم و می‌گفتیم سینمای راهبردی، سینمای کلان، موضوعات غافل شدیم و کاملا غافل شدیم و الان داریم میگیم نه بیام راجع به همین مسائل خرد هم به نوعی بپردازیم و صحبت بکنیم. من فکر می‌کنم ممیزی، اگرچه ممیزی‌های بیهوده بد است و با اون مخالفین و همه منطقا باش مخالفند و الان هم دارن میگن دوستان، اما ممیزی شاید عامل اصلی نباشه در این قضیه. یعنی اون فیلمساز ما هم به هر دلیلی خودش رو کنار کشیده، مسائل مالی هست، نمیدونم سری که درد نمی‌کنه دستمال نمیبندن هم هست و نکات دیگه، و البته توجه بیش از اندازه نهادهای ما به سینمای راهبردی در مفاهیم سطحی خودش. حالا یکی دو مورد هم من دیدم، مثلا سازمان اوج اومده یه مقدار به مفاهیم سطح پایین تر در سطح اجتماع توجه کرده، که البته اونم دوچار آسیب‌های شده. مثلا یه فیلمی ما اسم میتونیم ببریم،
بله،
فیلمی ما امسال داشتیم دو روز دیرتر که فکر می‌کنم با هم نگاه کردیم، ما این مراجعه اگر اشتباه نکنم
سانسی سوم روز اول،
بله، در طور بحث فرزند آوری بود که حالا موافق و مخالفانی داشت، ولی واقعا مؤسسه روایت فت، بنیاد سینمای فارابی و بهمن ساز به عنوان حامیان این مجموعه، من تو نشست خبری هم مطرح کردم سطح کیفی این کار خیلی پایین بود. یعنی وقتی مسائل اجتماعی هم دارن میپردازن، به قول یکی از این دیالوگای یکی از این فیلم‌ها به کننده کار باید بدن این کار رو، و یه فیلمی ساخته شد که من بعید میدونم که جوان‌ها و زوجای ما بخوان از این تأثیر بگیرن، حالا به فکر این باشن که فرزندآوری چیز خوبی هست روش فکر بکنیم.
بله.
این که این مسائل خرد اجتماعی رو هم خیلی با تبحر بهش نمیپردازن.
بسیارم، این هم یک روکردی است خدمت شما عرض بکنم که میتونم بگم هم عرض هستم، هم با فرمایشات شما جناب حسینی، هم مؤلفه که جناب معراجی بهش اشاره داشتن. برسیم به افتتاح فیلم افتتاحیه جشنواره امسال و اگر نگاهی داشته باشیم به معتبرترین جشنواره‌های بزرگ جهان، همیشه یکی از متفاوت‌ترین و بهترین آثار برای فیلم افتتاحی انتخاب می‌شود. حالا چند سالی است که بحث قرعه‌کشی برای انتخاب آثار داره مورد توجه قرار می‌گیره، شاید برای اینکه کمتر سینماگران رو در کنار که به ظاهر خیلی رفیق خودشون رو نشون میدن، از اینکه اعضای هیئت انتخاب یا رئیس یک جشنواره، دبیر یک جشنواره بیاد بگه آقا این فیلم باید برای افتتاح قرار بگیره، بعد بحث و حالا نزاع‌هایی که ممکنه بین اونها صورت بگیره، بنا رو بر قرعه‌کشی گذاشتن. اما بعد از حالا تجربه های تلخی که ایران در تولید تو این چند سال اخیر داشت، در تولید آثار مشترک با دیگر کشورهای جهان داشت که شاید تلخ‌ترین اون رو ما در حوزه سینما ایران و نروژ دو سال پیش شاهد بودیم در جشنواره خودمون، امسال سینمایی در حوزه سینمای تراز ایران برای تولید مشترک قرار گرفت که به هیچ وجه تحت هیچ شرایطی و با هیچ معیاری نمیتواند قیاس بشود با اعتبار سینمای کشورمان. به هیچ وجه قصد جسارت و پایین کشیدن سینمای بنگلادش رو ندارم، اما اگر قرار است تولید اثر مشترکی هم صورت بگیره، به اعتقاد من باید با سینمایی که هم تراز و هم قوه شما در مقام کشوری صاحب سینما اینجا ایران باشد. کمی درباره فیلم های افتتاحی اگر که ممکن است، حالا فقط به یک دروغ های زیبای آقای آتش زمزم اشاره نمی کنم، آنچه که در طی این سالیان اخیر بوده، من مثلا پیشنهاد دادم که یک گلدان کوچکتری دوستان انتخاب بکنن، حداقل آثار ممتازتری برای فیلم افتتاحی باشه، بین اونها قرعه کشی بشه، ولی دوستان گفتن که نمد بر عدالت باید باشه. این رو به شکل مستقیم آقای امینی من مطرح کردم دبیر جشنواره، و باید به قول معروف اولین قرعه که در میاد خب فیلم افتتاحیه باشه. این رو مطرح کردم که هم به فیلم افتتاحیه ورود بکنیم و هم تولیدات مشترک و سابقه که سینما و اعتبار سینما ایران دارد. این به معنای گامی رو به جلوست، به معنای درجا زدن از یه خدای نکنه نوعی پس رفت. جا میراجی با شما هم باش.
خواهش کنم خورمی، من در مورد فیلم افتتاحیه صحبتی بکنم. ما عادت داریم که مسئله رو حل نکنیم و صورت مسئله رو پاک کنیم. یعنی اینی که شما میگین توی فستیوال های بزرگ دنیا این به این شکله که فیلم افتتاحیه یکی از بهترین فیلم بله. ها، اما اینجا توی ایران به دلیل اینی که همه عقبن و میخوان فیلمشون رو برسونن، همه دعوا دارن که روز اول اکران نداشته باشه.
بله اینم درسته.
و اینی که موقعی که یارو روز اول، حتی ما توی این جشنواره داشتیم که تهیه کننده بالا روز اول یا روز دوم فیلمش در اومد و حالش بد شد.
بله
از نزدیک شاهد بله. به دلیل اینی که نمیرسید فیلمش بله. ما درست. اصلا درست. نمیتونیم میدونیم میان مثلا میگن توی جشنواره کن این شکلیه یا جشنواره برلین این شکلیه یا مثلا جشنواره شانگهای این شکلیه. آقا ما هیچ معیاری نداریم که بخوایم خودمون رو با اونا مقایسه
کنیم. من داخل پرانتز یه مثالی رو بزنم، فراموش نکنی هفته‌های معراجی، حالا شاید طنزآمیز هم باشه، تو این مراسم عروسی میگن که مثلا عروس خانم بله، میگن عروس رفته گل بشینه بله. ما داشتیم تو مراسم قرعه کشی که گفتن تهیه کننده فلان فیلم یا کارگردان فلان فیلم، گفتن آقا سر کارهای پساتولیت هست، یعنی درگیر به تازگی فیلمبرداری تموم عجب. شده بله، این تو مراسم قرعه کشی هنوز درگیر کارهای پساتولیت و حتی فیلمبرداری بودن. آقای معراج ادامه بدید.
در مورد فیلم دروغ‌های زیبا، من فکر میکنم این فیلم با نام فرشته توی جشنواره هند شرکت کرد.
بله.
اگر اساسنامه ما به این شکله که ما نباید توی جشنواره های دیگه شرکت کنیم و اولین اکران ما باید اکران داخل جشنواره فجر باشه، خب این از اساسنامه تخطی کرده
درست.
این و باید بهش رسیدگی بشه و من دارم حتی عکس ها و معرفی فیلم توی جشنواره هند که تو بخشی از اون جشنواره هم به نمایش
رفت. تخلف واضحه دیگه.
بله. خب ما فیلم های دیگه ای هم داشتیم که فیلم های خوبی بودن
بله.
و به دلیل اینی که تو جشنواره های مختلف شرکت کرده بودن، یکی دوتا جشنواره تو این جشنواره حضور نداشتن
بله.
که میتونست به سطح کیفی جشنواره کمک کنه. اما اینی که شما هم میفرمایید سینمای بنگلادش و این که چرا ما تولید مشترک داریم، من فکر میکنم ما حدود 5 سال خواهیم در مورد اقبال لاهوری فیلم با پاکستان و سازیم
بله.
هنوز که هنوزه به نتیجه نرسیدیم. ما به شدت در حوزه بین الملل سینما با مشکل مواجهیم. ما به شدت آدم های ناکارآمدی تو این حوزه داریم من اگر اینجا از فیلمی نام میبرم، از بحثی در مورد سازمانی میکنم، بحثی در مورد معاونت ها میکنم، به قسم میخورم که هیچ عناد شخصی با کسی ندارم.
درود بر شما.
من بهروز شعیبی یکی از دوستان منه، خیلی هم دوستش دارم، اما امروز نقد تندی به فیلمش داشتم چون انتظار اون فیلم رو بله، بهروز بله، شعیبی نداشتم.
آغوش باز.
بله، آغوش بله، باز. منظورم اینه که اگر ما نقدی میکنیم، اگر حرفی میزنیم، دلیل بر این نیست که ما نسبت به فیلم یا به جشنواره یا به شخصی عناد داریم.
اون مرتضی آتش زمزم اصفهان صحبت میکردیم ستای
بله،
خاطرتون اصفهان باشه.
اتفاقا من
کارگردان دوپای زیبا
صحبت کردیم، اینکه آقا شما یک فیلمی رو آوردین توی جشنواره که قبلا توی جشنواره دیگه اکران شده و اساسنامه رو زیر پا گذاشتین و از طرف این فیلم کیفیت ناظری داشته از نظر رسانه‌ها.
بله.